رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با مفهوم حذف بود، به عدات حذف رسیدیم. انما رو در جلسه قبل بحث کردیم که آیا انما مفید حذف هست یا انما مفید حذف نیست. خب کلمات آقایان رو عرض کردیم که عموما معتقدن که انما مفید حذف به خاطر این داره یا مفهومه. البته ممکنه در بعضی از موارد به قرینه مفهوم نداشته باشه یا حذف و حذف اضافی باشه که باز تمام مفهوم نمیفهمیم، بخشی از مفهوم رو میفهمیم و اون مقتضای حصر اضافی است. کلام آقای خویی و آقای تبریزی رو مطرح کردیم که قصر صفت بر موصوف، قصر موصوف بر صفت و به تعبیر آقای تبریزی موضوع بر حکم، حکم بر موضوع، مباحثی از این دست رو خدمتون مطرح کردیم. از جمله ادات دیگری که برای حصر مرحوم آخون ازش صحبت میکنن عبارت است از بل اضرابیه. نه من یعنی عرض کردم که باید یک کار بیشتری بشه، چون ما در موارد حصر اضافی زیاد دیدیم که انما استعمال شده و به ذهنمون هم میاد که انما در هم شده. آره ما مشکل من همین انس با قرآنه، در جای مختلفی با همین قصه مشکل داریم. بله قائل به مفهومن، بعضی ها مطلق گفتن، بعضی ها عرض کردن مثل تبریزی موضوع بر حکم، حکم بر موضوع تفصیل دادن. البته میدونید اصولیین رسالت خودشون اینطوری تعریف نکردن که ما وقتی قاعده رو گفتیم دیگه در ریز قاعده هم وارد بشیم، به خاطر این هنوز از اصول تا فقه یه کار دیگه مونده. یعنی مثلا ما وقتی فرض میکنیم میگیم اگه قصر موصوف بر صفت، صفت بر موصوف، یه کجاها موصوف بر صفت، کجاها صفت بر موصوف، چه قرائنی داله، وضع برای این شده در دیگری استعمال میشه، وضع برای جامع شده. یعنی این بحثا گاهی از اوقات شما میبینید که از بحثی که در اصول پایان یافته اعلان میکنن تا وقتی قرار این قاعده بتونه مورد استفاده فقهی قرار بگیره هنوز یک فعالیت دیگه این وسط مونده، چون دیگه بیش از این رو تعریف نمیکنن، فقط به صورت کل. همین که شما میگید اگه قصر موضوع بر حکم یا حکم بر موضوع بود تفصیله. خب حالا کدوم یکی، قصر موضوع بر حکم یا حکم بر موضوع؟ هر دوی یکیه، جامع بین اینهاست، مشترکیه، کدوم به قرینه، کدوم به اصله. دیگه اینو بحث نمی کنن، دیگه میگن این رو برید سر جای خودش بحث کنید. الان وقتی که در ارتباط با حصر بحث میکنن میگن اگر اداتی داله بر حصر بود، حالا دقیقاً کدوم ادات داله بر حصر؟ فل جمله به بعضی از موارد پرداختن بعضی، اما این که حالا به همه اعداد تک تک بپردازن کدوم داله بر حصر کدوم داله بر حصر نیست، میگن اینا رو دیگه در ادبیات گفتن، شما برید از اونجا بگیرید. باز اونجا هم که مراجعه میکنید ببینید دقت لازم رو بر اساس رویکرد اصولی نداره. تو مفهوم شرط هم همین بود، تو سایر مفاهیم هم همین بود، قید حکم یا قید موضوعه. اگر این رجوع قید در اونجایی که قید و حکم بود اینطوریه، در اونجایی که قید و حکم نبود اینطوری نیست. یعنی میخوام بگم هنوز از بحثایی که ما خاتمه یافته اعلان میکنیم تا اینکه این قاعده بتونه در حقیقت یه قاعده‌ای برای استنباط باشه هنوز یه بحثایی تو این قصه میمونه. ضمن این که اینو قبلا هم شاید عرض کردم، علم اصول به قواعد استنباط میپردازه ولی به روش و شیوه استنباط نمیپردازه. یعنی اصول قاعده میده اما روش نمیده، که این در حقیقت اون هنوز خلایی است که بین اصول و فقه وجود داره که باید این کارها تکمیل بشه. حالا اونو دیگه مباحث روش نیست. مرحوم آخون یک بحث دیگه که مطرح میکنن، از عدات دیگه که مطرح میکنن بله اضرابی است. ایشون میفهمن که اضراب بر چند نحوه. یک اضراب به خاطر اینه که بگیم ما مضربان انه رو ما غفلتن آوردیم، سبق لسان شده. ما اول یه جمله رو گفتیم، گفتیم یجب اکرام و زید، بعد میگیم بل امر، یعنی من اشتباهی گفتم زید، فراموش کردم، غفلتن گفتم، سهون گفتم. اینجا اضراب میکنیم یجب اکرام و زید بل امر، نه منظور امر است، این یه نوع اضرابه. مرحوم آخون میفهمن اینجا که اضراب اصلا دلالت بر حصر نمی کنه، اینجا مثل این که گفتید یجب اکرام و امر، اول گفتید یجب اکرام و زید بل امر، یعنی من اشتباه گفتم، حالا میخوام بگم که یجب اکرامم، این که معلومه دلالت نداره. نوع دوم اضراب عبارت است از اون چیزی که مکان لعجل تأکید، به قول آخون مضربان ان رو من بیشتر به عنوان تمهید و مقدم سازی برای در حقیقت اون بعد از بله اضرابیه گفتم، یعنی میخوام تأکید کنم حکم رو. در اینجا مرحوم آخون میفهمن اینم دلالت بر حصر نداره، چون شما میخواید تأکید کنید کلام بعدی رو. مثلا در اینجا که میخواید بگید خلاصه اکرام کن فلانی رو، بعد دارید با بل تأکید میکنید دیگری رو، اینجا هر دوشون اشتراک در حکم دارن و چون اشتراک در حکم دارن عملا دلالت بر حصر نمیکنه. مثلا همینجا ممکنه بگید یستحب و اکرام و زید بل یجب، مستحب است اکرام زید بلکه واجب است، البته اینو ترقیه، تأکید نیست. ولی در موارد تأکید که اصلا دلالت نمی کنه، چون در موارد تأکید اشتراک در حکمه و اشتراک در حکم هم دلالت بر این مسئله نمی کنه. آره. قسم سومی که مرحوم آخون مطرح می کنه عبارت است از این که ایشون فرمان ماکان فی مقام رد و ابطال ما اثبت اولا، میخواد بگه اونی که من برای مضربان ان ثابت کردم برای این نیست. خب در اونجایی که میخواد بگه اونی که من برای مضربان ان ثابت کردم برای این نیست، این دلالت بر حصر میکنه و دلالت بر مفهوم میکنه. یعنی اونی که من برای مضربان ان اثبات کردم اختصاص به مضربان ان داره و شامل این مورد نمیشه. پس ما سه نوع اضراب تصور میتونیم بکنیم، البته اضراب بیش از این تصور میشه، حالا مرحوم آخون سه نوعشو گفتن. سه نوع اضراب تصور کردن، یکی برای غفلت و نسیان و سبق لسانه، یکی برای تأکیده و یکی برای رد و ابطال. اونجایی که برای رد و ابطاله، یعنی ما اونی که برای مضربان ان صحبت کردیم برای او هست و برای این نیست اصلا، در این موارد مرحوم آخون میفهمن بله اضرابی دلالت بر حصر میکنه و چون دلالت بر حصر میکنه مفهوم ازش فهمیده میشه.
این هست و جزی نیست، این هست قبلی قبل بل نیست.
بله درست، بله این حصر، حصر اضافی ازش فهمیده میشه، بیش از اضافی فهمیده نمیشه. این حصری که مرحوم آخون در اینجا مطرح کردن یه حصر اضافیه، بیش از حصر اضافی نیست. به خاطر این بعضی از آقایون در زیر کلام آخوندم گفتن که خب ما از این فقط حصر اضافی میفهمیم، یعنی این حکم بله اختصاص داره به مضربان ان و اون رو شامل نمی شود، ولی اینکه هیچ حکمی شامل اون نمیشه الا اینکه استفاده کنید که سنخ حکمه، باز همون سنخ و شخص رو باید بگید، یعنی سنخ وجوب اکرام مخصوص اینه و شامل اون مورد نخواهد شد. اگر سنخ رو بگید این چنینه، ولی عده گفتن که ما حصر اضافی ازش میفهمیم، غیر اضافی نمیفهمیم. در این در فهم سنخ هم خب ما به مفهوم اسمی بفهمیم یا معنای حرفی، همون تفاوت هایی که در قبل مطرح شد وجود داره، ولی اساسا اینه که آیه صد معتقدی که حصر تقریبا چون یه مفهوم ذهنیه نه یه مفهوم خارجیه میتونه نسبت تامه باشه و اطلاق داشته باشه و میتونه اینجا اون سنخ و حکم در حقیقت محصور بشه. این فرمایش های صدره، چون حصر اصلا یه نسبت ذهنیه، نسبت خارجی نیست، چون نسبت ذهنی اطلاق در ناحیه حکم معنا داره. خب من کلام آیه صد رو در اینجا مطرح کنم. آیه صد می فهمن که ما در ارتباط با مفهوم هست دو رکن استفاده مفهوم رو داریم. آیه صد عرض کردیم به لحاظ روشی از ابتدا گفت ما هر وقت بخوام مفهوم رو اثبات کنیم باید دو رکن رو بتونیم استفاده کنیم و در جمیع مفاهیم هم بر همین نکته‌ای که گفتن ایشون ملتزم بودن و سعی کردن که همه مفاهیم رو با همین دو رکن درست کنن. یه رکنش این بود که ما باید علیت انحصاری بفهمیم، رکن دومش این بود که ما باید سنخ حکم بفهمیم. این دو رکن بود که آیه صدر گفتن. آیه صدر میفهمن اما رکن اول که دلالت بر علیت به معنای موضوعیت باشه، موضوعیت انحصاری باشه، ایشون میفهمن که این که مدلول خود ادات حصره. وقتی میگیم محصور در اینه یعنی این علت انحصاری است. مثلا وقتی ما میگیم که الا دلالت بر استثنا میکنه یا مثل انما دلالت بر حصر و انحصار میکنه، انما یخشى الله من عباده العلماء، این دلالت میکنه که عالم بودن علیت انحصاری خشیته. خب این مقتضای حصره، چون مقتضای حصره و فرض اینه که حصر رو اما از ادات یا از اسلوب میفهمیم، پس علیت انحصاری رو که ما بر مستوای مدلول تصوری اصلا میفهمیم، یعنی مدلول تصدیقی نیست دیگه، اصلا مدلول تصوری حصر همینه. اگه ما گفتیم انما خودش وضع برای حصر شده، خب مدلول تصوریش همینه که این موضوع موضوع انحصاریست، این علت علت انحصاریست، عالم بودن موضوع انحصاری خشیت از پروردگاره. این مقتضای اینه. پس رکن اول رو ما به مدلول تصوری میفهمیم، اما رکن دوم نه. حالا من کلمه ایشون رو دارم میگم. آیه صد میفهمن که وقتی ما گفتیم ادات دلالت بر حصر میکنه، یعنی میگه منحصرا این موضوعه. ما حرف شما رو آیه صد میخواد بگه انتفاع سنخ و شخصه مثلا، یعنی اون رو به حکم شاید برمیگردونه. آیه صد میفهمن اما رکن دوم اینه که ما اثبات کنیم که اونی که محصور شده سنخ حکم است نه شخص حکم. ایشون در اینجا میفهمن که این مطلب که محصور سنخ حکم نه شخص حکم، این در ارتباط با جمله‌ای که ادات هست درش وجود داره فهمیده میشه بدون نیاز به اطلاق و مقدمات حکمت. یعنی اصلا نیاز نیست که ما مقدمات حکمت جاری کنیم و اطلاق گیری کنیم تا بعد بگیم که اونی که محصور شده سنخه. چرا نیاز نیست؟ آیه صد میفهمن حصر شخص حکم بی‌معناه. چرا بی‌معناه؟ چون همیشه شخص بدون موضوعش وجود نداره، معنا نداره. بگید من شخص رو منحصر میکنم، شخص همیشه منحصر هست اصلا. یعنی ادات هست در موارد شخص حکم یعنی هیچ معنایی نمیده، لغو محض استفاده کردن ازش. فقط تو این کلام مثلا من اینو اراده کردم، خب معلومه همینه، چون شما هر کلامی که بگید، هر حکمی که بدید نسبت به این شخص حکم، اون موضوع علت انحصاریه، موضوع دیگه شرکت نداره باهاش. در شخص حکم اینه دیگه، همون موضوعش علت انحصارش. به خاطر این میگیم با انتفاع اون موضوع حکم منتفیه. پس با توجه به اینکه شما از ادات حصر استفاده کردید و ادات حصر هم باید یک معنایی رو برای ما افاده کنه، اگر شما بخواید حصر شخص و حکم رو بگید هیچ معنی از ادات حصر فهمیده نمیشه، ذکرش میشه لغو. پس ما نیاز اصلا به اطلاق مقدمات حکمت نداریم. ایشون میفهمن که ظاهر اتیان به ادات حصر اینه که شما دارید تأسیس مطلب جدید میکنید، نه این که دارید تأکید میکنید اونو. خب نمیشه ما ادات حصر رو بگیم و تأکید کنیم؟ ایشون شاید میخوان بگن میشه ولی خلاف ظاهره. یعنی ظهور استفاده از ادات حصر اینه شما بگید که من فردا فقط این 5 نفر رو دعوت کردم. های فقط نگید، فردا اینو دعوت کردید، نفر ششمی نیست، دارید تأکید میکنید. و بله میتونید انما رو برای تأکید بیارید، یعنی هیچ مطلب تازه نگفتید. دادم 5 نفر رو دعوت کردم، یعنی اون نفر ششمی دعوت نکردم. میتونید بگید فقط این 5 نفر، ولی فردا فقط این 5 نفر ممینه، پس فردا باز اون نفر ششمی هم دعوت کنید. ولی ایشون میفهمند ظهور اتیان به ادات هست اینه که دارید یک معنای تأسیسی میگید، یه حرف تازه دارید میزنید، صرفا تأکید اون مطلبی نیست که غیر از ادات هست هم فهمیده میشد. پس ایشون میفهمند چون ادات هست ظهور در تأسیسی بودن مطلب و معنا داره و ظهور در تأکیدی بودن نداره، از این جهت ما بدون استفاده اطلاق و مقدمات حکمت میگیم که اینجا اونی که محصول سنخ حکمه نه شخص حکم. ایشون میفهمن به لحاظ عقلایی هم محصول کردن شخص حکم یه چیز لغویه، یعنی شخص حکم رو محصول کنید، این یه چیز معناداری نیست. بدون اینکه سنخ رو محصول کنید شخص رو بیاد محصول کن. بعد ایشون میفهمن این که میگن مفهوم هست اقوای از همه مفاهیمه به خاطر اینه. اولا شما علت منحصر بودن رو به دلالت تصوری فهمیدید، ثانیا سنخ حکم هم به اطلاق مقدمات حکمت نفهمیدید، بلکه خود ظهور هست و انحصار همین بود که سنخ محصول نه شخص. پس میبینید که ما در اینجا هم علیت انحصاری رو به وضع و مدلول تصوری فهمیدیم، هم برای سنخ حکم نیازی به اطلاق و مقدمات حکمت نداشتیم، از این جهت مفهوم هست اقوای از جمعی مفاهیمه. منشأ ظهورش همین لغویت، یعنی لولا این که این در حقیقت حصر سنخ حکم باشه به لحاظ عرف و عقلا یک جمله لغو و بیهوده یه. چون لغو و بیهوده میشه دیگه لازم نیست ببینید در مقام بیان بوده، مقدمات حکمت تمام تمام نیست، اصلا خود جمله ظهور در این داره. این کلامیست که صدر میکن. خب حالا ما بین حصر شخص و حصر سنخ حد واسطی داریم یا نداریم؟ آیا حصر اضافی واسطه بین شخص و سنخ هست یا نیست؟ یعنی ما شخص رو راست میفهمید اینطوری، اما ضرورتاً باید بگیم سنخ حکم معلقه، نه ممکنه حصر اضافی باشه. حصر اضافی نه شخص ضرورتاً و نه سنخ ضرورتاً. ما عرض کردیم حصر اضافی در حکم شخص است، یعنی ارزشش اونه. به هر حال بازم انتفاع اندل انتفاع به صورت مطلق رو که مفهوم میخواد ثابت بکنه ثابت نمیکنه. ولی اینکه آیه صد فرمودن آیه حصر نیارید که شخص هم همینو میگه، درسته؟ خب بله شخص اینو میگه، ولی ما حصر اضافه اگه بیاریم یه چیزی فراتر از شخصه. پس چون واسطی داریم بین این قضیه، بازم نمیتونیم بگیم که نه اون سنخ همون معنایی است که ما در مفهوم میخوام بفهمیم. این بود که خدمتتون عرض کردم که اینو تو این قسم دوم باید با صد اشکال کنیم. پس آیه صد گفتن که ما از عدات هست میفهمیم که این موضوع انحصاری، اما موضوع انحصاری برای چیه اونو باید بفهمیم. خب ایشون گویا بین شخص و سنخ واسطی ندیدن، از این جهت گفتن مقدمات حکمت نمیخواد. به نظر میاد اینجا هم مقدمات حکمت میخواد. چی میفهمم؟ بله در این قسمتش. حالا در اون که علیت انحصاری شما به وضع فهمیدیم، آیه صد مثلا در مفهوم شرط هم میگن خب علیت انحصاری شرط به اطلاق دیگه، به اطلاق چی؟ به اطلاق واوی و اویه. یعنی در این جهتش باز اقواس که به وضع در رکن اولش
باید در رکن به اطلاق.
آره خب بعضی ها گفتن مفهوم غایت اقوای از مفهوم شرطه، ولی آیه صد میفهمن مفهوم هست اقوای از همه مفاهیمه. بله دیگه. حالا این اطلاق و مقدمات حکمت شاید هم
نمیشه.
اگه حس اضافی رو مجاز بدونیم حرفشون درسته، ولی خب اگه مجاز بدونیم نتیجهش اینه که حس حقیقی اگر باشه، حس اضافی اگه مجاز باشه، حس حقیقی اگر ما در اینجا بهش ملتزم باشیم دیگه باز بحث سنخ و شخص رو ایشون مجاز نمیدونه دیگه. یعنی میگه اما حس شخص هست و اما حس سنخ هست.
حقیقت جور در معنی مدلر داره یا شخص یا سنخ، شخص که معنی نداره باشه.
خب ایشون چجوری اضافی رو مجاز میدونه شخص رو مجاز نمیدونه؟ مثلا حس اضافی میگه مجازه ولی حس شخص و حکم مجاز نیست؟
نه
نمیتونه باشه، میگه خلاف ظاهره، نمیگه استعمال مجازیه. البته خلاف ظاهر ممکنه استعمال مجازی باشه، چون مثلا بگیم اصالت الحقیقه. ولی نا کنید اگر من بگم که به طور مثال عرض میکنم این رو فقط شما دو نفر بخورید، حالا من استعمال مجازی کردم شخص دیگه. آیه صد میفهمد این لتأکید ما نکنید، این که حصر لتأکید نیست این ازش بحث نکردیم. ممکنه خب حصر به انگیزه مختلفی بیان بشه، یعنی شما ممکنه همین که عدم شراکت دیگران رو به صراحت بیان کنید، ممکنه به اطلاق بیان کنید. مثل این که شما میگید مثلا اکرم العالم یا بگید اکرم کل عالمن، یعنی شما میتونید همونی که به مطلق گفتید با صراحت بگید. با چی بگید؟ با کل بگید. یه بار دیگه عرضمو بگم، آیه صد میفهمم خب این که میشه لغو اگر قراره که ما هست بگیم. لغو نیست. چرا لغو نیست؟ چون این صریح گفتیم. یعنی ما اگر اینو نمیگفتیم فهمیده میشد همین انحصار، اما نه به صراحت. اما وقتی از ادات هست استفاده میکنیم همین هست رو داریم میفهمانیم اما به صراحت. این که آیه صد میفهمن ادات هست وضع شده برای این که حتما یه معنای تازه بفهمونه، باید بگن اون معنای تازه هم غیر از صراحته. مثل این که کل ادات عموم وضع شد که یک معنای تازه بفهمونه، درسته؟ ولی ما همون شمول و استیاب و ممکن بود به اطلاق بفهمیم. مثلا میگه اکرم العالم، حالا بگه اکرم ای عالمن. خب ما اکرم ای عالمن همون چیزی میفهمیم که از اکرم العالم میفهمیم، فقط این ایه صراحت در بدلیت داره. اکرم العالم ما از ظهورش مثلا اینو استفاده میکردیم. یا مثلا اگر الف جمع محلای و الف فلام رو شما مفید عموم ندونید، یعنی از عدد عموم ندونید، اکرم العلماء همون رو میفهمیم که اکرم کل عالم میفهمیم. پس کل رو برای چی وضع کردیم؟ برای که اون صراحته رو بفهمونیم ازش. یعنی پس عدد عموم برای شمول و استیعاب این لغو نیست. چرا؟ چون افاده صراحت در کلام میکنه. ما اگر به ما میگفتن که شما پنج نفر بخورید، ما خب میگفتیم نفر ششم، گفتن شما پنج نفر. حالا میگه فقط شما پنج نفر بخورید، فرقش چیه؟ فرقش یکی صراحت داره. یعنی اداته هست در اینجا اومده که مطلب رو صریحا برای ما بیان کنه، درسته؟
ظهورات اکثر استعمالات این نماز دیگه قالب و مقالب یا حسر اضافی یا حسر
من دنبال اینم که این بحث لغویت نیست، یعنی شما میگید که معنی تأسیسی نداره هست، میگه معنی تأسیسی صداقته.
امکانات کم بود.
نکنید ارزم اینه که ما عداتی رو داریم وضع برای معنایی میکنیم و لغویت هم پیش نمیاد، به لحاظ فهم عرفی هم لغو نیست. فایدهش اینه که همون مفهومی که شما به غیر این عدات میفهمیدید با این عدات صریح میفهمیم، فایدهش هم اینه و هیچ لغویت هم نیست.
اون جمله اول تو ما بکنید پنج نفر بخورم، آیا این ظهور داره این که نفر شیشم هم نباید بخورم؟
خب وقتی شما گفتید پنج نفر، نه وقتی گفتید پنج نفر دیگه نفر ششم نگفتید، شخص حکم دیگه،
هم شخص حکم دیگه، ممکنه با حکم دیگه، ولی اون که میاد فقط دیگه سنف هم نفر میکنه. من شما میگم بازم فقط هم شخص باشه ترکیب،
آره دیگه شخص باشه، شخص باشه. این وقتی من میگم این ظرف رو یا این غذا رو، این غذا رو، یعنی ممکنه یه غذای دیگه بیاد نه بقیه هم بخورن، من این غذا رو دارم میگم، سنخ نیست که، من الان دارم قضیه رو شخصی میکنم که قصه حل بشه.
دایره تأسیس رو دارین توسعه میدین دیگه، میگم اصلا نباید.
آره من میگم تأسیس در معانی به معنای این نیست که ما همیشه از الفاظ معانی میفهمیم که از غیر اونا قابل فهم نیست. شما ادات عموم رو برای شمول استیعاب وضع کردید، ولی ممکنه که بدون ادات عموم هم شمول استیعاب رو از اطلاق بفهمید، پس نمیتونید بگید استمون چی میفهمید؟
اونجا باید اطلاق هم باشه دیگه، یعنی شما به تنهایی که نمیتونید بفهمید، باید اطلاق مقدمات حکمت این چیزی باشه.
بسیار خوب، ولی همونی که ما میفهمیم باز با کل میاریم، مثلا اکرم العلماء، اکرم کل العلماء، از اکرم العلماء میفهمیم که همه علماء رو باید اکرام کنیم، اکرم کل العلماء، حالا به صراحت میفهم
کل که بیا با نیاز نداریم مقدمات حکمت.
نه میدونم نیاز نداریم، ولی ما بدون کل هم میفهمیدیم، یعنی کل رو هم نمی آوردیم ما شمول و استیعاب رو میفهمیدیم. درست، الان هم به مدلول وزنی نمیفهمیم، در شخص حکم مدلول وزنی نمیفهمیم،
در بحث معنفی به مدلول وزنی ما میفهمیدیم شخص حکم الان شما
باز نه شخص حکم رو به مدلول وضعی نمیفهمیم،
شخص حکم که دیگه به مدلول وضعی نمیام،
موضوع له نه، موضوع له جمله وقتی که شد شما یا شما پنج نفر، خب غیر شما پنج نفر نیستید، نبودن رو به مدلول وضعی نفهمیدیم.
نه هیئت ترکیبیش شخص حکم
که قدم
شخصم نباشه که دیگه
چی
دیگه اثباتیش
فعلا، ما بحث اثباتیش نیست، بحث نفیشه. یعنی ما در مفهوم هست اونی که میفهمیم اینه که غیر از شما نیست،
نه این که معنی جدیده است. شما میخوام بگم هم معنی قبلی رو تاکید کنیم، تصریح کنیم، خب معنی قبلی که نفی نداشت، معنی قبلی اثبات بود فقط تو شخص، و اگه کل بخواد این معنی رو بفهمونه لغویت هست کردن دیگه، کل یا هم عدد هست. بحث ما الان تعالی که عدد هست بیاد شخص حکم داشته به مدلول وضعی،
درست، نه مدلول وضعی نبود،
اما معنی اثباتشه ترکیبی هست دیگه، از اسناد
درست. خب اونی که مهمه انتفاع شخصه، که انتفاع شخص هم به مدلول وضعی نبود. نکنید این که میگم این ظرف غذا رو شما بخورید، این به مدلول وضعی نیست که غیر شما نخوره، مدلول وضعی اینه که شما بخورید. چرا میگیم غیر شما نخوره؟ میگه خب حکم موضوع شما بودید، نگفت شما و غیر شما، این به اطلاق بود دیگه.
ما انتفاع شخصی که مثلا ناظر نبودیم، شما میخوام بگم یک معنای جدیدی دارد که توی اون قبلی نبود، اون انتفاع شخصه به معلول وزدی.
نه نه کنید صراحت نداشت، یعنی من وقتی میگم این ظرف رو شما بخورید، این ظرف رو فقط شما بخورید، تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که اون معنایی که شما به صراحت نمیفهمید الان به صراحت میفهمید.
این معنای جدید هم شما اضافه کردین، تاکید نشد، شما فهمیدین معلول وزدی قبلی بود که اثباتن شما باید بخونه، اما این الان داره من به معلول وضعی یک چیز اضافه کرد دیگه به کلامت،
یعنی صراحت دیگه، بله
یعنی اون شخص رو به معلول وضعی اضافه کرد،
آره دیگه این صراحت شد.
حالا این وقت تأسیس تو اساسیات اضافه،
یعنی من میخوام بگم آیه 100 میگه لغویت نکنید، لأن حس شخص الحکم امر کان ثابتا به قطع نظر عن الحس، حس شخص حکم که به قطع نظر از هست ثابت بود و ظاهر الاتیان به عدات الهست، تأسیس و مطلب جدید لا تأکید. این که ما عدات هست رو میاریم مطلب جدیدی رو میگیم، مضافن الى لغویت حسر شخص ما عدم انحصار سنخ و الفن. آره تأکید یعنی همونو ما فهمیدیم، دوباره داریم تأکیدش میکنیم. صراحت یعنی من به این روشنی نفهمیدم. اگه گفتم این ظرف شما بخورید، میگید خب این آقا در مقام بیان بود نگفت شما و دیگری بخورید، چون نگفت پس منظورش فقط من بودم، صریح نیست. حالا میگم این ظرف رو فقط شما بخورید، این تأکید حرف قبل نبود، یه تأسیس بود. یعنی من یه چیزی رو الان صریح به شما گفتم، قبلا به این صراحت نبود. شما باید میگفتید چون فلانی در مقام بیان و حکمش بود و نگفت شما و غیر شما بخورید، پس غیر من اراده نکرده بود. به قول چیز از اطلاق واوی و اووی استفاده میکنید. ولی وقتی میگم این رو فقط شما بخورید، این چی میشه؟ میشه صریح و این میشه یه معنای تأسیسی.
این
تأکید
و تأسیس تو مورد استعمالی تو مورد جدی نیست. این مورد استعمالی ها مثلا اگر من میگن حال تأسیس شد تأکید شد، من مورد جدی را هم دارم میگن در ناحیه قبل از الله مورد جدی داشت، این معنی که مورد استعمالی الله میاد او رو مثلا تأکید کنه، میرم تصویر میکنه. خب این باز هم الان مثلا این دوتا قابل سنجش نیست. این مورد جدی داشتیم قبلا
که حالا این مراد
استعمالی اضافه کردیم بهش که تصریح همون
مراد تصریح. چرا نشه؟ اطلاق مراد جدی و استعمالی جدی، کل مراد استعمالی جدی. حالا اگر بگیم اکرم کل عالمه،
اصلا
دو
حوزه شده اصلا. این نمیگن تأسیس و تأکید رو که
اینجوری. خب اگر ما از اطلاق اگه از علما همونو فهمیدیم، وقتی میگه اکرم العلماء نمیفهمیم همه علما رو باید اکرم کرد؟ اکرم کل العلماء.
شما
بیان
بگین قبل از کل بیان مورد استعمالی چی داشت، حالا این یک تأسیس معنی یه دیگه داره تأکید کرد معنی مورد استعمالی قبل بشه. مثلا تأسیس و تأکید در نحویه که بیان بکنیم باید بیان جدید معنی جدید برساند، نه که اراده جدی قبلی اراده جدی جدید اضافه کنه بهش تأکید کنه تأسیس کنه. نظرم این که میگه تأکید
شما دارید منو تقویت میکنید یا دارید نقض میکنید؟ ها نقض میکنید. چجوری نقض میکنه؟
ما دو حوزه مختلف داریم سنجیم، میگن نه این مثلا میتواند تأکید هم باشه با این، یعنی میتونه در اینی که یعنی لغو نباشه ولی هم تأکید هم باشه. ما خب همه جا یوجوری باشه که اصلا ما دیگه پس هیچ لغویت هیچ تأسیس نداریم دیگه، همش در همه جا همجوریه.
من تأکید عرض نکردم، تصریح عرض کردم. معنی جدیدی که معنی جدیدش چیه؟ صراحته.
آه و تأسیس هم نباشه که مثلا مفهوم هم
نداشته باشه. نه تأسیس، من نمیخوام بگم تأسیس نیست، میگم همین تصریح خودش تأسیسه.
مفهوم.
یعنی ما یه معنی تازه میفهمیم و استعمالش هم لغو نیست و ظهور هم داره، الا این که صراحته دیگه، صراحت معناست. من تأکید عرض نکردم، گفتم تصریحه که خودش معنی تأسیسیه و خلاف ظاهرم نیست دیگه. من گفتم این ظرف رو شما بخورید، این ظرف رو فقط شما بخورید، میتونه شخص و حکم هم باشه. خب یه تیکه هنوز وقت که هست، یه اللهم صل على محمد وعلى محمد.